أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. به مناسبت بعضی از مسائل فلسفه اسلامی مطرح شده بود و تصمیم داشتیم که در هم بپیچیم بحث و باز برگردیم به همون مسائل اجتماعی و اخلاقی. منتها در درس ما قبل آخر راجع به عالم و مخلوق بودن عالم برای خدا صحبتی شده بود که بعضی از شنوندگان محترم تصور کرده بودن که من گفتم عالم طبیعت ازلی است. این تعبیر شده باشد برای رفع این توهم ناچاریم که وقت برادران و خواهران را بگیریم یه مقدار. قبل از اینکه مطلب روشن بشه، دو مسئله است که لازم است متوجه داشته باشه. یک مسئله این که اصل علیت و اینکه تخلف معلول از علت تام محال است، این رو ما بایستی روشن بکنیم که این مسئله است ارتکازی. و مسئله دیگر که باید روشن بکنیم این که خداوند تبارک و تعالی تحول و تکامل در ذاتش محال است پیدا بشه. اما مسئله اول که اصل علیت و این که تخلف معلول از علت تام محال است، یه چیز ارتکازی است برای بشر. شما ارتکازی تونست که اگر مثلا کلید رو دست گرفتی و حرکت میدی، اگر یه چیزی بگه دست شما علت نیست، حرکت دست شما علت حرکت کلید نیست، شما نمیپذیرید از اون طرف. این ارتکازی شماست که چون دست شما حرکت کرده، به واسطه یه حرکت دست شما کلید در دست شما حرکت کرده. این معنی علیته، یعنی حرکت دست تأثیر داره در حرکت کلید. در مقابل افرادی پیدا شدن از این کسانی که مدعی فلسفه مثلا غرب هستن که ما او اندازه‌ای که میتونیم قبول کنیم موافات و تصادف وجودی دو چیزی است که یکیشو بهش میگید علت، یکیش معلول. یعنی اگر آتش را آوردیم و آتش فرش ما را سوزاند، سوختن فرش مستند به آتش نیست. همین اندازه هست که یه تصادفی است که آتش وقتی که آمد فرش هم بسوزد، اما این که سوختن فرش مستند به آتش است، نه. ما چه دلیلی داریم برای معنا میگم تصادفاً اینا با هم ساختن، ساخت و پاک شده است در نظام وجود. تصادفاً وجود آتش با سوختن قالی، اینا با هم موافات وجودی دارن، یعنی تصادف وجودی. این بعضی همچه حرفای میزنن و میگن ما دلیل بر علیت نداریم. از کجا که آتش تأثیر کرده فرشو بسوزونه؟ من که کلید را در دستم میگیرم و دست رو حرکت میدم، به واسطه یه حرکت دست کلید حرکت میکنه، از کجا که حرکت کلید معلول حرکت دست من باشه؟ نه، اینا تصادف شده با هم وجود پیدا کرد. این خلاف ارتکاز ماست. و مسئله دیگر این که علت تام اگر موجود شد، معلول باید موجود بشه. اینم ممکنه یکی از ذهنش بیاد نه، علت تام موجود شده ولی معلول لجبازی میکنه، ممکنه موجود نشه. اگر هر وقت دلش خواست خودش موجود میشه، نه اینکه اگه علت تام موضوع شد باید معلول وجود بشه. این باید از کجا؟ اینم باز بعضی ها گفتن بچدم. ما میخوایم بگیم اصل علیت، موضوع علیت یعنی تأثیر علت در معلول، و همینطور لزوم و وجوب تحقق معلول بعد از آنی که علت تام محقق شد. این دو امر با هم توامن و ضروری هم هست و ارتکازی ما ها. حالا برای تبیین این ارتکاز من مثال میزنم برای شما. اگر چنون که این اتاق روشن بود به واسطه یه برق، بعدن شما دیدید برق خاموش، اینجا شما بلا فاصله بلند میشی یه قدری به لامپ برمیدی، اگر چنون که روشن شد خب، اگه روشن نشد میری به سویچ برق را دست میزنی، بعد سیمهایی که رابطه است اینا رو مورد توجه قرار میدی، او آخر کار اگر هیچ عیبی خودت نیافتی تلفن میکنی به اداره برق که لامپای ما روشن نمیشه. چرا این کار شما میکنی؟ برای این که یافته اید این معنی رو پیش خودتون وجدان دارید که اگر در کارخونه عیب نباشد، در سیمهای ارتباطی هم عیب نباشد، سویچ هم عیب نداشته باشد، در لامپ هم عیب نباشد، نسوخته باشد، این بایستی برق ما روشن باشد. این که اتاق ما خاموشه لابد برای این است که یکی از اجزاء این علت از بین رفته. چون شما روشنایی اتاقتون را مستند میدونید، متکی میدونید به این که لامپ درست باشه، نسوخته باشه، سیمهای ارتباطی درست باشه، سویچ درست باشه، کارخونه برق هم خللی پیدا نکرده باشه. پس هم روشنایی لامپ را مستند میدونید به این علت که دارای اجزایی است، و در این حال ارتکازیتون هم هست که وقتی که علت تامه که عبارت از اجزاء زیاد، کارخونه و سیم و سویچ و لامپ و اینهایی که دخالت داره در روشنایی، اگر علت تامه به تمام اجزا و شرایطش محقق شد، دیگه نمیشود لامپ اتاق ما روشن نباشد. و الا اگر علیت ارتکازی شما نباشد، به قول امروزه بگیم موافات وجودیش، تصادفا اینجوری شده که کارخونه که هست لامپ هم روشن شده، و باز اعتقادتون نباشد که اگر علت تام محقق شد باید معلول محقق بشه، اگر این دو معنا اعتقادی شما نباشد، شما به چه مناسبت تلفن میکنی به کارخونه بعد که آقا بیاید ما برق نداریم؟ برای اینکه اگر روشنایی اتاق شما با اون علت تصادفی بوده، خب تا حالا تصادف بوده، حالا دیگه از این به بعدش نمیخوادی تصادف محقق بشه، استقرا کرده تا حالا هر وقت که سیم ها متصل بودست به کارخونه، کارخونه هم درست بودست، برق روشن میشده، ولی یه تصادف وجودی، خب یه تصادف وجودی حالا دیگه میخواد نباشه. یا اینکه برفرض علیت رو قبول کردی، اما گفتی میشد علت تامه موجود باشه و معلول موجود نباشه. خب شاید اینجوری بوده، شاید علت تامه موجود، هم لام درسته، هم سیم درسته، هم کارخونه درسته، هم سویچ درسته، اما حال معلول که روشنایی لامپ شماست اینجا نمیخواد موجود بشه، تصمیم داره موجود نشه، فرمون ندارد معلول از علت. اگر بنا بشه شما علیت را یعنی تأثیر و تأثیر، یا اینکه علت تام وقتی که محقق شد نمیشود معلول محقق نشود، اینا اگر ارتکازی شما نباشه، شما مثل به کارخونه تلفن میکنی، مدیر کارخونه بگه که شما بی خود به من تلفن کردی، معلول که روشنایی لامپ شما خودش دلش نخواست محقق میشه، این شما نمیپذیری. پس معلوم میشه این دو مسئله که با هم توأم است. یکی این که بین اینی که اسمشو میذاریم علت و اسمش میذاریم معلول، این مسئله علیت واقعا درسته، یعنی مسئله تأثیر و تأثره، یعنی روشنایی لامپ شما مستند و متکیه به علتش است که کارخونه و سیم و سویچ و لامپ باشه. مسئله تأثیر همون علیته. پس علیت درسته، موافات وجودی تصادف وجودی نیست، مسئله تأثیر و تأثیره. این یک. و دو این که علت تامه که دارای اجزا و شرایطی است، عبارت از کارخونه و سیم و لامپ و سویچ و همه اینا، اگر درست باشه دیگه معلول نمیتونه لجبازی کنه موجود داشته، باید موجود بشه. و به عبارت دیگر، عبارت فلسفی، میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هر چیزی تا واجب نشد وجودش موجود نمیشه. شما میگی اگر کارخونه صحیح هست، درست کار میکنه، سیمم خللی نداره، لامپم خللی نداره، سویچم خللی نداره، باید لامپ ما روشن بشه. این که روشن نشده پس معلوم میشه یه عیبی تو راه هست. این که اگر علت تامه موجود شد به تمام اجزا و شرایطش، باید معلول محقق بشه، باید اتاق ما روشن بشه، این ارتکازی شماست که علت تامه که آمد واجب است معلول محقق بشه و تخلف معلول از علت تامه محال است. و الا اگر مسئله علیت نباشد، مسئله وجود معلول عند وجود العلم صحیح نباشد، شما بی خود به کارخونه تلفن میکنید. پس ما ارتکازمون است که در عالم علیت و معلولیت هست، یعنی تأثیر و تأثیر هست. و علاوه بر این تخلف معلولم از علت تامه چطوره؟ محاله. این دو تا یه مسئله حساب میخوایم، دو تا مسئله حساب کنیم. یکی اصل علیت ضروری است در عالم، یکی ضروری است که یعنی بدیهی است که معلول از علت تامه نمیتونه تخلف بکنه، باید موجود بشه. همین بایدی که میگی، باید لامپ ما روشن بشه، نشده معلوم شد یه عیبی هست. این حال یا یه مسئله حساب کن یا دو مسئله مربوط به علیت. مسئله دیگر این که ذات باری تعالی خدا نمیشد محل حوادث بشه و اراده تازهی براش پیدا بشه، مثلا فکر تازهی بر خدا پیدا بشه. اگر بنا بشه یه صفاتی برای خدا تازه بشه، حادث باشه، خب لابد این که حادث بشه یه علتی میخواد. اگر علتش خود خدا، خب خود خدا که از ازل بوده، پس باید این سفر هم از ازل با خدا باشه. و اگر چنون که علتش غیر باشه، این معنیش نیست که واجب الوجود در صفاتش احتیاج به غیر داشته باشه. واجب الوجود محتاج واجب الوجود نیست. ولذا گفتن واجب الوجود به ذات واجب الوجود است من جمیع الجهات، یعنی خدا همینطور که وجودش به نحو وجوب است، علمش هم به نحو وجوبه، قدرتش هم به نحو وجوبه، حیاتش هم به نحو وجوبه، هر صفتی خدا داره از ازل عین ذاتشه. همچین نیست که یه علتی بیاد و صفتی رو به خدا بده. پس مسئله دوم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. من باز تکرار کنم، به یه حساب ما اینجا سه تا مسئله پیدا کردیم بدیهی. یکی این که اصل مسئله علیت، که علیت و تأثیر و تأثیر در عالم هست، ضروری است، مبافات وجودی فقط نیست. این یک. دو، این که تخلف معلول از علت تامه محال است. سه، این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود است من جمیع الجهات، نمیشود خدا در یه امری از کمالاتش احتیاج به غیر داشته باشه. من و شما چون ناقصیم، فرض کنید که یه علمی نداریم، بعد میریم میآموزیم، یاد میگیریم، یا نسبت به یه عملی اراده نداریم، بعد وقتی که شرایطی برامون پیدا شد توجه به شرایط پیدا کردیم، اینجا اون اراده برای ما پیدا میشه. ما خلاصه تحول داریم، حرکت داریم، تکامل داریم، در ضمن تکامل به علممون افزوده میشه، به ارادمون، به سایر صفاتمون افزوده میشه. اما خداوند تبارک و تعالی نقص ندارد، همچنین که حرکت داشته باشد، تکامل داشته باشد، اون چه دارد از ازل دارد و این ذاتش هم هست، زائد بر ذاتش نیست. یعنی ذات حق این وجود است و وجود مسابقه با علم و قدرت و حیات و هر چیزی. چرا؟ از باب این که در یکی از مسائل ما سابق گفتیم اونی که در عالم حقیقت دارد وجود است، نه ماهیت. وجود است که واقعیت دارد، هستیش واقعیت دارد، و کمالات که علم و قدرت و اراده باشد، اینا واقعیت دارن. و اونی که واقعیت داشت در عالم چی بود؟ وجود بود. وجود واقعیت داره، غیر وجود واقعیت نداره، و علم و قدرت و حیات واقعیت دارن، پس اینا عین وجود هست، بلکه غیر از وجود چیزی واقعیت نداره. پس هستی، اگر هستی کاملی باشد، این همدوش است، متحد است با علم و قدرت و حیات و اراده. این هم یه مسئله. حالا بعد اون که این مسئله ها معلوم شد، همین راجع به اینجا ما مسئله که در درس ما قبل آخر عنوان کرده بودیم این بود که شما نمیتونید بیاید بگید این عالم ماده از 100,000 سال قبل مثلا موجود شده و قبلش زمانی بوده است که این عالم موجود نبود. اینو نمیتونه بگید. چرا؟ برای اینکه اگر شما بگید که زمانی بوده است که عالم نبوده است، بین ذات حق و عالم یه فاصله یه زمانی بخواید ایجاد کنید، من از شما سوال میکنم، این که میگی قبل 100,000 سال قبل زمانی بوده است که عالم نبوده است، شما بگید این زمانی بوده است، زمان از چی انتظار میشه؟ زمان اصلا چیه که تو میگه یه زمانی بوده است که عالم نبوده؟ اولا که زمان خودش جزء عالمه، و ثانیا این زمان چی بوده است که زمانی بود که عالم نبود؟ زمان حقیقتش این مقدار حرکت است، چوب گز حرکته. اگر از عالم حرکت رو بگیریم دیگه زمان معنی نداره. زمان متحد با حرکت است، مقدار حرکته، و حرکت خاصیت ماده است، غیر ماده حرکت معنی نداره. پس زمان و حرکت و ماده شدن همدوش و هماهنگ. اگر شما زمان را ببرید به طرف عقب، بگید مثلا فرضی قبلا زمانی بوده است، تا هر جا زمان را به طرف عقب بردید، حرکت هم همدوشش است، بلکه زمان مقدار حرکت است، هم جدا شدنی نیست، و حرکت را هرچه به عقب بردی ماده هم دنبالش میره، بلکه حرکت بدون ماده معنی نداره. این یه واقعیتی است علمی که نمی شود منکر این جهت رو. اینجا تعبیراتی دارم از ارسطو نقل میکنم که گفته است من قال به حدوث زمان فقط قال به قدمه من حیث لا یشعر، هر کس بگه زمان حادثه است این خودش قائل به قدم عالم شده، منتها خودش توجه نداره. چرا؟ برای که شما میگوی زمان، پس میگوی زمان 3000 سال پیش شروع شده و قبلش زمان نبوده است. قبلش این قبل زمانه، باز زمان رو بردی جلوتر، وقتی که بردی جلوتر حرکت هم میره جلو، ماده هم میره جلو، از زمان تو بگوی 3000 سال پیش زمانه. و تعبیر دیگه که مرحوم سلام تعالیهین داره میگه از زمان من لوازم الحرکت، زمان لوازم حرکت، خاصیت حرکت، چون مقدار حرکته، چوب گز حرکته، وسیله متراژ حرکته، و الحرکت من لوازم طبیعت، حرکت من لوازم طبیعته، یعنی ماده. و طبیعت لا تقوم الا به ماده و جسم، طبیعت هم به ماده و جسمه. فعظم حالا که زمانو بردی تا آخر، هم تو حک میره زمان رفت، حرکت هم میره به طرف عقب، ماده هم میره، پس معلوم شد عالم این فیض حق تعالی همیشه بوده، اما این ازلی نیست. حالا عرض میکنم چرا نیست. میگه فعظم، تعبیر سلام متعلقین اینه، فعظم جود الحق لا ینقطع، بنابراین جود حق تعالی نسبت به عالم منقطع نیست. نمیتونه بگو خدا یه مدتی دست رو دست گذاشته بود و خدا مدت ها تنها بود و بود و بود و اینا، یه وقت به فکر افتاد که خب خوب است ما یه چیزی هم خلق کنیم. خدا نمیشه یه دفعه براش یه فکر درست بشه. این همه است که گفتیم خدا محل حوادث نیست. اگه یه فکر تازه برای خدا پیدا بشه، این فکر تازه امر حادثیه، علتش اگه خود خداست، خب خدا که همیشه بود، این فکر هم باید نظر باشه. آیا اگه دیگری میخوای بگو این فکر رو به خدا داده، لازم میاد خدا در علمش و ارادش و اینا احتیاج به غیر داشته باشه. اگه بیای بگوی نه خدا از ازل بود، میخواستن که عالم موجود کنه، معلول تخلف کرد، عالم موجود نشد، ولی یه دفعه خودش حواس کرد معلول موجود بشه. اینست که ما گفتیم تخلف معلول از علت تامه چطوره؟ محاله. اگه چیزی معلول اراده حقه، اراده حقم کمالیست برای حق، پس اراده حقم از ازل هست، وقتی از ازل هست پس جود حقم هست، اما در این حال معلول نمیگیم، ازلی. حالا عرض کنم چرا نمیگیم ازلی. پس این اندازه هست که این فیض بخشی خدا همیشه بوده. فاذن جود الحق لا ینقطع، جود حق تعالی منقطع نیست، از طرف عقب اول یا بعد. از طرف بعد کسی نگفته، برای گفتن بهشت و جهنم همیشه هست، اما از جلوش هم میخوایی بگو خدا سالها گذشت که خدا بود و هیچ چیز نبود. من فوری به شما میگم سالها گذشت، سالها زمانه، زمان یعنی حرکت، حرکت هم یعنی ماده. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، ایشون فهمده فاذن جود الحق لا ینقطع ولا یحصى، جود حق تعالی منقطع نمیشه و قابل شماره نیست. این تعدو نعمت الله لا تحصوها، آیه قرآن میگه نعمت خدا را بخوای بشماری نمیتونه احصا کنی، اگر از اول داشته باشه که میتونه احصا بکنی، یعنی غیر متناهی است، جودش هم غیر متناهی است. همینطور که حق تعالی وجود غیر متناهی است، جود و فیاضیت حق تعالی هم غیر متناهی است. و اما این که گفتیم عالم ازلی نیست، بخوام این معنی ازلی چیه؟ ازل معناش این است که یک چیزی به نحو ثبات محقق باشد و مبدا نداشته باشد، ثابت باشه و مبدا نداشته باشه. وقتی که ما میگیم عالم مخلوق حق تعالی، واهمه شعور شماها یا من این همچی خیال میکنه که خدا در مقطع اول زمان قرار گرفته، یعنی خدا را از مقام تجرد میارید پایین و اول سلسله زمان قرارش میده. میگوی همطور ما این عالم ماده رو از عقب برمیگردیم یه جا میرسیم یعنی اینجا خدا هست. خدا رو از عالم مجرد میارید تو عالم ماده و در اول خط وجود عالم میخوای قرار بدی. دستی خدا اینجور نیست، خدا مجرده، خدا فوق زمانه. اگه یادتون باشه من یه مثالی زدم جلوتر، گفتم که اگر یک تنابی را یا ریسمانی را از در یه چاهی عبور بدن و یه کسی ته چاه باشه، یکم اون بالای چاه باشه، اون که ته چاهه نسبت به تناب قضاوتش اینه که این تناب یه مقدارش راست چاه موجوده، یه مقدارش گذشته است از در چاه، یه مقدارش بعد از این میاد. این تناب را یک تجزیهش میکنه به حاضر و گذشته و آینده، بلکه این بیش از این اندازه نمیبینه. اونی که راست چاهه میبینه، اونیش که رد شده میگه خب گذشته، اونیش که نمیده میگه آینده بعد از این میاد، اونیش که حاضره همونیش که راست حلقه چاهه. این قضاوت کسی که در چاه طبیعت زندانی باشد، مثل ما که در چاه ویل عالم ماده و طبیعت زندانی. اما یه کسی اگر بالا باشه این تناب برش یه نواخته، گذشته و حال آینده برش معنی نداره که او یه چیزی میبیند متدرج. او قضاوتش اینه ذات باری تعالی یک مجرد از عالم ماده است، یک موجود مجرد از عالم ماده است که فوق زمانه. شما نمیتونید ذات باری تعالی تنزل بدهی بیای پایین تو عالم ماده و این عمود زمان را متصل بکنی به حق تعالی. خدا پایین نیست، خدا در عالم ازله. شما ما میگیم این موجوداتی که در عالم هست من و شما چطوریم؟ در مکان هستیم و در زمان. آیا زمان یه چیزیست جدا ما درشیم یا زمان نحوه وجود ماست؟ ما وجودمون وجود تکاملیه، یعنی عالم ماده وجودش وجود تکاملی است، یعنی حرکته، حرکت در ذات ما هم بنابر نظر مرحوم سردار متعلقین که غیر از حرکت اعراض حرکت جوهری قائل بود، میگفت تا جوهر ذات تکامل پیدا نکنه اعراضش نمیشه تکامل بکنه. این سیبی که میبینی هم درشت میشه، یعنی کم بشه زیاد میشه، هم رنگ عوض میکنه از سبزی میاد به قرمزی. این تکامل در کم و کیف وابسته است به تکامل ذات سیب. اگه ذات سیب تکامل پیدا نکنه رنگش و کمش تکامل پیدا نمی‌کنه. جوهر ذات از تکامل داره، حرکت تکاملی داره و به دنبال تکامل جوهر ذات اعراض تکامل دارن. این حرکت جوهری است. عالم این حرکت است، عالم ماده. وقتی که عالم ماده این حرکت شد، اون وقت شما میگید در زمان است. زمان یه چیزی جدا که ما درشیم یا نه، این که ما در زمانیم یعنی نحوه وجود ما وجود زمانیه، وجود تدرجیه. همین اندازه نظیر این که مثلا شما میگید حسن در خارج موجوده، آیا خارج یه چیزیست ورای حسن و حسین و تقی که دهش موجوده یا نه، این که میگیم حسن یا این کتاب در خارج موجوده معلوم معنیش اینه که حسن یه وجود خارجیست، حسین یه وجود خارجیست. خارج یه چیزی نیست که یکی که ما درش واقع شده باشیم. فلانی در خارج موجوده است یعنی خودش خارج، حسن حسین تقی تقی، پس حسن در خارج موجود است یعنی حسن خودش خارجه، یعنی خارج ذهن است. ما که میگیم ماده در زمان است، حرکت در زمان است، یعنی زمان نحوه وجود ما، یعنی وجود ما وجود تدرجیه، ثابت نیست، ضعف وجوده. وجود وقتی که ضعیف باشد جمع و جور نیست، ثابت نیست، لغزنده است، از نقص رو به کمال میره. اما هستی اگر چنون چه ثابت کامل باشد اون دیگه ثبات داره، اون دیگه حرکت نداره. پس ذات باری تعالی رو حق نداری ترزل بدی بیایی پایین سر خطی قرار بدی. ذات باری تعالی عالمش عالم ازلیست، یعنی خودش ازله. همینطور که من و شما خودمون نحوه وجود و نحوه وجود زمانیست، چی تصویر کنیم اون عالم که ذات حق، اسم عالم هم غلطه، عالم ذات حق عبارتش عالم ثبات و کمال و همین ثبات و کمال اسمش ازله. پایینتر مجرداتی مثل عقول مجرد اگر فرسون ثابت شد، اونا اونی که فلاسفه میگن عالمشون عالم ده است و نه عالم ازل و نه عالم ده، هیچ کدوم تدرج نداره، زمان تدرج داره. پس شما حق ندارید خداوند تبارک و تعالی بیاری در عالم ماده و عالم ماده رو میتونی ببینید در عالم ازل. ماده هیچ وقت ازلی نیست به این معنا که عین ثبات باشه، ماده همش تدرج است، نحوه اون وجود اونها وجود دهری است. دهر هم نظیر ازل، یعنی ثبات داره منتها معلول حقه. حق تعالی علت است، اونا معلول. حق تعالی وجود بی پایان است، غیر متناهی است، اونا وجودهایی هستند که چون ممکنند و معلول ناقصند، حد دارند. عالم ماده عالم زمان و تدرج است، و تدرج نه در اعراض که در ذاتش تدرج و حرکت خوابیده است. پس ما حق ندیم بگیم این عالم ماده ازلیه. ازلیه به اون معنا ازل عالم وجود حق است در حقیقت. این سه عالم را که فرض کردیم، عالم ازل، عالم ده، عالم زمان، اینا در طول یک دیگره، نه اینکه خدا را که از مقام ازل است یا ده را که از عالم ازل است بتونی تنزل بدی بیاری در عالم زمان و در مبدأ زمان قرار بدی. این سه عالم در طول یک دیگرن، نه در عرض یک دیگر. عالم ماده و ناسوت وابسته با عالم دهره، حالا اگر باشد که تعبیر به ملائکت الله و ملائکت الله مختلف، بعض ملائکت الله در رزق خالد در میکائیل و جبرائیل و عزرائیل و هر کدوم مأمور یه جهتی و اونها یه مجرداتی هستن که اینها دست حقن، جنود حقن، بعدم ذات باری تعالی قرار گرفته. پس بنابراین عالم ماده دون عالم دهر است و عالم دهرم دون عالم ازل که عالم حق تعالی باشد. پس عالم ماده ازلی نیست و تمام این ماده در عین حالی که براش مبدع اول پیدا نمی کنیم، یعنی اول زمانی معنی ندارد، ولی در این حال دونه دونه تدرج در ذاتش است و مسبوق به عدمه. بنده از 60 سال قبل مثلا موجودم، جناب عالی از 40 سال قبل موجودی، یکی از موجودات عالم رو نمیتونیم پیدا کنیم که ای اول نداشته باشه. همه اول داره، دونه دونه اول داره، اما فیض حق تعالی منقطع نبوده. حدیثی در تفسیر دارد که میگه قبل از این آدم خدا آدمهای دیگر داشته. این حدیث در توحید کتاب صدوقه که نقل میکند از امام صادق امام ششم. فرمود لعلک ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم. حضرت صادق مطابق این حدیث میفرماد شما خیال میکنید که خدا بشری قبل از شما خلق نکرده است. بلا والله لقد خلق الف الف آدم. خدا خلق کرده است هزار هزار آدم، یعنی یه میلیون، یه میلیون آدم. انتم فی آخر اولائک الادمین، که شما در آخری آدمیین هستید. حالا این یه میلیون هم لازم یه میلیون باشه، این در مقام تعبیر خودمون وقتی که یه چیز خیلی زیاد باشه میگویم یه میلیون، هزارها همچی برانی هزارها. این لازمی حالا مثلا یه میلیون فقط باشه، نه کم نه زیاد. غرض این است که فیض خدا همیشه بوده است. این ممکنه همین عبارت بفهمید فیض خدا همیشه بوده. خیال نکنه که خداوند تبارک و تعالی هیچ فیضی نداشت یه دفعه به فکر افتاد فیض پیدا کنه.
این معنیش به فکر به فکر افتاد، این فکر جدید برای خدا. اگر علتش خودشه، خودش از ازل بوده، پس باید این فکرم از ازل باشه. اگه دیگری میخوای بگو در خدا اثر کرده، این که محاله در خدا دیگری اثر بکنه. و در عین حال خداوند تبارک و تعالی نمیتونه بیاره تنزلش بده به عالم ماده، چنانچه عالم ماده رو نمیتونیم ببریم وجود مجرد، مگر اینکه انسان تکامل پیدا میکنه، روح مجرد پیدا میکنه، وقت بره در عالم ده، اون نفسی که مجرد میشه جدا میشه، اون میره در عالم ده، جزء موجودات عالم ده میشه، منتها در قوس صعود به اصطلاح در مقام تکامل. اما ماده ماده است، نازل است، نه خدا رو حق داری بیاری در عالم ماده، نه ماده رو حق داری ببری بالا بگوی که موجود ازلیه یا موجود دهریه. پس معنی ازل معلوم بشه. و اون وقت اینجایی که در حدیث داره که حضرت علی علیه السلام میفرماد که لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، خدا خلق نکرده موجودات رو از یک اصول، یعنی از یک ریشه ها و یک اتم های ازلی. این ازلی همون ازلی یعنی در مرتبه ذات حق باشه. ولا من اوائل ابدیه، چون یه عده میگفتن ماده ازلیه، خدا فقط بکنی بنا رو داره، بنا میاد آجر و گچ و چیزایی که دیگران ساختن به هم وصلش میکنه. این ماده هم از ازل اتم ها مولکول ها نمیدونم مثلا فرق اینا بودن، یا الکترون پروتون، یا مثلا هر چیز، یا انرژی ها اینا بوده، خدا فقط اومده است کار بنایی میکنه، اینا جفت و جور میکنه. حضرت علی رو رد میکنه، نه اینجور نیست، بل خلق ما خلق، بلکه خدا خلق کرده است اون که خلق کرده است، یعنی این عالم مخلوق خداست. فاقام حده، این فاقام حده دنبالش که میاره معنیش نیست، هم ذات ماده مخلوق حقه، هم حدی که برای ماده میشه که این ماده به صورت انسان یا به صورت کتاب یا به صورت درخت در بیاد. دو مطلب شد، یکی خلقه، عالم ماده مخلوق حقه، یکی بعد از مخلوقیت حدودش در حد خاصی که انسان باشه یا چه باشه، اینم به اراده حقه. اما معنی خلق ما خلق این نیست که یعنی 10,000 سال پیش یا 20,000 سال پیش، یه واهمه ماست، چون کار خدا رو نسبت به خودمون مقیاس میگیریم. ما میگیم اگر ما گفتیم فلان شخص این کار را کرده، شما تو ذهن دونست که این کار نبود و این آدم یه وقت به فکر افتاد این کار رو کرد. حالا وقتی که میگیم خدا خلق کرده، شما خیال میکنید خلقت خدا باید اینجوری باشه که خدا خلق نیم کرد، یه دفعه به فکر افتاد خلق بکنه. یه اسباب مقایسه کار خداست به کار خودمون، و الا مخلوقیت توش نخوابیده که بین خالق و مخلوق تخلل زمان باشد، زمان فاصله باشد. من مثال زدم باز برای برادران و خواهران، گفتم که اگر فرض کنید من از 60 سال قبل موجودم، اون نقشی هم که از من میفته تو آینه از 60 سال پیشه، پس اون یه آینه باشه، من مقابل آینه باشه، من که ایستادم نقشی از من میفته تو آینه، این رو قبول داری که اون نقشی که در آینه است جلوه منه، چیز مستقلی نی؟ قبول دارید دیگه، جلوه منه، چیز مستقلی نیست اون نقشی که در آینه. حالا آیا بین وجود من و وجود نقش در آینه زمان فاصله؟ نه، اگر من از 60 سال قبل مقابل این آینه هستم، نقش من هم از 60 سال قبل تو آینه هست و باز وابسته به من است. و اگر از 200 سال قبل فرض کنید یه موجودی موجوده، نقش او در این آینه باز از 200 سال قبله. و اگر یه موجودی از 10,000,000 سال پیش موجوده، نقشش هم در آینه از 10,000,000 سال قبل موجوده. و اگر یک موجودی از ازل هست، نقشش هم دنبالش هست، بین علت و معلول تخلف زمان نیست، و الا لازم میاد تخلف معلول از علت تامه. یا باید بگی ذات حق و اراده حق علت وجود عالم نیست، که اینجور نیست. یا اگر علت تامه وجود عالم اراده حقه، خدا اراده تازه نمیتونه پیدا کنه، خدا از ازل اراده داشته و ارادهش عین ذاتش بوده، پس عالم هم از ازل وابسته به حقه و در این حال عالم ازلی نیست، بلکه ازل وصف اون موجود ثابت است و ما وجودمون عالم ماده وجودش تدرجیه، ایجاد وجود و انعدام دارد، ثابت نیست، بلکه وجود ما اصلا حرکت است، زمانه، پس برای من ازلی نیستیم، بلکه هر گوشش تخصوش بیداری مخلوق به عدمه. پس توی مخلوقیت نخوابیده که بین علت و معلول فاصله زمانی باشه، چنان که اگر من یک کلید دستم گرفتم و حرکت دادم، بین حرکت دست من و حرکت کلید زمان فاصله نیست، ولی در این حال میگی چون دست رو حرکت داد کلید حرکت کرد، وابستگی حرکت کلید و حرکت دست من یه چیز بدیهی است برای شما، و در این حال بین علت که حرکت دست است و معلول که حرکت کلید است فاصله زمانی نیست. معلول بعد از علت هست، اما بعد رتبیه نه بعد زمانی. خلق ما خلق، خدا خلق کرده است، اون چه خلق کرده است یعنی ماده را، پس ذاتش ماده خداست، ذات ماده جلوه خداست، منتها یه جلوه خیلی ضعیفیه، حدش هم خدا موجود کرده است، اونم حق تعالی ایجاد کرده، پس هم ماده مخلوق خداست و جلوه خداست و هم تطوراتی که در ماده هست جلوه خداست، و در این حال خداوند همیشه فیاض علل اطلاق بوده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این همه اشکال این است که ما صفات حق، فاعلیت حق، همه رو میگیم با خودمون مقایسه میکنیم، خودمون چون ناقصیم، علمی نداریم، اراده نداریم، بعد درمون حادث میشه و بعد کاری رو ایجاد میکنیم، خیال میکنیم خدا باید اینجور باشه که یه مدتی خالق نباشد و بعد تکامل پیدا میکنه، تو به فکر میفته خب خوب است فیاضیتی هم داشته باشیم، پس خوب است یه خلقی هم بکنیم، و در خدا محالف هم چی چیزی با اون سه مقدمه که من عرض کردم. اصل علیت ارتکازی است، ضرورت معلول دنبال علت، یعنی عدم امکان تخلف معلول از علت هم بدیهی است، از اون طرف خدا را محل حوادث نیست، خدا اراده حادث پیدا نمی کند، علم تازه پیدا نمی کند، هر چه کمال داره ازل داره، بنابراین در عین حال خدا ازلی است، موجودات دیگر دهری هم مجردات، عالم ما ماده، ما زمانیم، ما ازلی نیستیم، سه عالم در طول هم حساب کن، خدا را نیار پایین در مبدع زمان قرار بده، بین خداوند تبارک و تعالی و عالم ماده اگر باشد ملائکت الله و مجرداتی که واسطه هستند، زمان چطوره؟ فاصله نیست. لذا تعبیر حضرت علی اینجوریه، سبق الاوقات کنه، زمانها سبقت داره، اوقات یعنی زمانها سبقت دارد، کنه حق تعالی بر زمانها، سبق الاوقات یعنی سبقت داره بر زمان وجود هم. اگر گفتن قبل از عالم ماده چی چیه، میگم خدا، نمیگیم یه زمانی بود که خدا بود و هیچی نبود. این است که باز حضرت علی داشت لا تصحبه الاوقات، زمانها اصلا مصاحبه با خدا نیستن، زمان پایینه، نحوه وجود ماست، خدا زمان نداره. لا تصحبه الاوقات در خطبه 186 نهج البلاغه است، یه جمله در حضرت لا تصحبه الاوقات، زمانها مصاحبه با حق نیستن، یعنی زمان در عالم خدا نیست، نه زمان رو میتونی ببری در عالم حق، نه حق رو میتونی بیاری در عالم زمان، زمان دون حقه. یه جا دیگه وقت میگه سبق الاوقات کونه، اونی که قبل زمان است وجود حقه. حالا اینجا ملائکت الله در نظر گرفته نشده، پس میگه حضرت چون اونا مخلوق حق هم، اون وقت مجردات و ماده و اینا همه دون وجود حق هست، اونی که تقدم داره بر عالم وجود حق هست، این هم تقدم طولی، مثل علت و معلول گفتیم تخلف زمان بینش فاصله نی، اونی که بین علت تامه و معلول هست این تأخیر رتبیه، یعنی هر کس ببینه مرا و نقشی که من در آینه دارم میگه این نقش جلوه این است، این آمده چه نقشش آمده است. اگر این نبود این عکس و نقش هم چطوره نبود. عالم جلوه حق است، پس وابسته به حق است و حق تعالی علت عالم است و اون چه بین حق و عالم هست نمیتونه بگوی زمان فاصله است. زمان فاصله زمانی بین خدا و عالم ماده وجود نداره. در این حال حالا ما سلسله وجود که حساب میکنیم بگیم یک وجود غیر متناهی بی پایان ذات حق. غیر متناهی که شد ما یادتون باشد یه اصل جلوتر ذکر کردیم که اگر یک چیزی حقیقتی بسیط باشد و حد نداشته باشه، مرکب از وجود و عدم نباشه، قهرن غیر متناهی است. ما وجودمون مشروب به عدمه، یعنی هر کدوم یه حد خاص وجودی داریم، اینم وجود ربطی، وجود معنی حرفی. اونی که عدم در ذاتش نداره، راه نداره، ذات حقه. پس ذات حق یه وجود غیر متناهی است. یه وجود غیر متناهی گر شد یعنی چه غیر متناهیه؟ یعنی نمیتونی بگوی 100 درجه وجوده، 1000 درجه وجوده، همش وجود. عدم راه نداره، بنابراین دو تا خدا نمیشه فرض کرد. ولی که اگه یه خدا دیگه فرض بکنی اینا هر دو میشن ناقص. این وجود اونو نداره، اونم وجود اینو نداره، هر دو میشن محدود. و حال این که ما گفتیم وجود واجب وجود بایستی عدم درش راه نداشته باشه و لذا میگیم اون دیگه احتیاج به علت نداره. وجوده یه ناقصه وابسته هم پرتو هم، اما اون وجود غیر متناهیست و قهرن غیر متناهی که شد نمیشه دوتا باشد. ولی که گفتم اگه دوتا باشد اینا هر دو میشن محدود، یه غیر متناهی نی. برای که این یکی مرکب میشد از وجود و عدم اون، یعنی این اون نیست، اون یکی هم مرکب میشد از وجود و عدم این. پس وجودها مرکب شدن، ناقص شدن. وجود غیر متناهی که نقص نداره وجود حقه و تمام عالم جلوه اون است. و اگر شما عالم را مستقل از خدا ببینی مثل او آدم میشه که نقش را در آینه ببینن و ذات اون شخصی که نقشش افتاده تو آینه نبینن و این معلوم شد اشتباه میبینن. و لذا حضرت امام حسین در اون دعایی که در عصر عرفه خونده اون دوده کیفه یستدل علیک به ما فی وجودهی مفتقرون علیک، چطور استدلال بکنیم بر وجود تو و اون چیزی که در وجودش مفتقرون علیک به تو احتیاج دارد. ایکون و لغیر کمن از ظهور ما لیس علیک، آیا برای غیر از تو یه ظهوری هست، یه معلومیتی هست که برای تو نیست؟ یعنی عالم ظاهر است و تو ظاهر نیستی. ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس علیک، آیا برای غیر از تو ظهوری هست که برای تو نیست؟ چه وقت غایب شدی تا اینکه ما بخواهیم به تو پی ببریم؟ اون چشم امام حسین چشم حقیقت بینه. اگر آیین نقش آیینه را دید، نقش آیینه را به عنوان نقش آیینه میبینه، پس یعنی خود اون وجودی که افتاده به طریق اولا میبینه. اما بنده و جناب عالی نقش را میبینیم و خیال میکنیم این نقش یه موجود مستقل دیه، اون صاحب نقش را نمیبینیم. ما جلوه را میبینیم، اونی که اصله است نمیبینیم. این اشتباهی که ما چشممون دارد، اما بزرگان اینجوریست که تمام عالم را نقش حق ببینن. این که پیغمبر اکرم دعا میکنه فرمود اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا به ما بنما اشیاء را اونجوری که هستن، معنیش اینه یعنی خدایا به ما بنما که گلگاف زبون برای ضعف اعصاب خوبه. این مراد نیست، میخواد بگه اشیاء اونطور که جلوه تو هستند و وابسته به تو هستند و نقش وجود تو هستن به همون جور بیابیم. اگر شما نقش آینه رو توجه کردی که این نقش است، ذهنت مستقیم میره رو اون صاحب نقش. اما اگر نقش رو دیدی و صاحب نقش رو ندیدی، این ضعف ادراک است. پیغمبر از خدا میخواد که وقتی که اشیاء را میبیند به اون جور که وابسته به حقن، جلوه حقن، این ارتباط به حقن و از خودیت ندارن اونجور ببینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.